بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب می کنم.
با سلام. سخنگوی وزارت کشور عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد در برخوردهایی که در شمال عراق روی داده، ابو ایوب المصری رهبر گروه تروریستی القاعده در این کشور کشته شده است. عبدالکریم خلف سخنگوی وزارت کشور عراق گفت گزارش‌های دقیق دریافت کرده که از کشته شدن ابو ایوب المصری حکایت دارد. آقای خلف تأکید کرد که نیروهای آمریکایی یا عراقی در مرگ این رهبر القاعده دخالتی نداشتند. دادگاه قانون اساسی ترکیه روز سه‌شنبه درخواست حزب عمده مخالف دولت ترکیه را مورد تایید قرار داد. مخالفان حزب عدالت و توسعه هفته گذشته رأی‌گیری پارلمان درباره انتخاب رئیس جمهوری جدید را تحریم کرده بود. حزب جمهوری خواه مردم ترکیه در درخواست خود استدلال کرده که هنگام رأی‌گیری در پارلمان برای انتخاب عبدالله گل وزیر امور خارجه و نامزد حزب حاکم به مقام ریاست جمهوری، حد نصاب وجود نداشت و رأی‌گیری در چنین شرایطی غیرقانونی است. در دو هفته گذشته ترکیه شاهد تظاهرات چند صد هزار نفری مردم علیه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و حزب عدالت و توسعه اسلامگرای وی بود. روز سه‌شنبه 20 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در محله مصلای این شهر با حضور محمود احمدی نژاد و دیگر مقام‌های ایرانی در محله مصلای تهران گشایش یافت. این نمایشگاه تا روز 22 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت و در آن 1829 ناشر ایرانی و 777 ناشر خارجی به عرضه کتاب‌های خود می‌پردازند. چند روز پیش از برگزاری این نمایشگاه، ریزش آب در بخش‌هایی از مصلا که برای برگزاری نمایشگاه کتاب آماده شده بود، خسارات زیادی به بار آورد. مقام های عراق گفتند یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در یک مجلس یاد بود دست کم 32 نفر را کشت و 60 نفر را مجروح کرد. این انفجار در یک محله شیعه نشین روی داد و عزاداران در یک چادر اجتماع کرده بودند. در بغداد نیز انفجارهایی مهیب منطقه صبر را به لرزه درآورد و ستونهایی از دود به هوا برخاست، اما گزارشی از تلفات احتمالی نرسیده است. و روز سه‌شنبه صدها نفر در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر تجمع کردند و شعارهایی علیه دولت محمود احمدی نژاد سر دادند.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه تروریسم. واکنش نماینده آمریکا در سازمان ملل در رابطه با شرکت ایران در کنفرانس شرم الشیخ. ناآرامی‌های روز 10 اردیبهشت در دانشگاه امیرکبیر و گزارش های دیگر. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه تروریسم خود، جمهوری اسلامی ایران را فعالترین حامی تروریسم در جهان خوانده است. آمریکا دولت ایران را متهم می‌کند در خشونت های عراق دست دارد و با کمک به گروه های شبه نظامی شیعه و سنی در عراق به گسترش ناآرامی ها کمک می‌کند. این اتهام همواره از سوی جمهوری اسلامی ایران رد شده است. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران به کمک در برنامه ریزی و حمایت از اقدامات تروریستی متهم شدند. پریچهر فرزام از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گزارش سالانه خود را درباره تروریسم منتشر کرد. در گزارش 30 آوریل سال 2006 میلادی آمده است که 5 سال پس از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به خاک آمریکا، جامعه جهانی همچنان با مشکل فراملیتی تروریسم روبروست. همکاری جامعه بین‌المللی پیشرفت‌های معتبری را در زمینه امنیتی فراهم کرده است، به ویژه در تأمین امنیت مرزها و ترابری هوایی، ایجاد مشکلات فراوان در تأمین منابع مالی تروریستا و ممنوع کردن جنبش‌های تروریستی. در گزارش سال 2006 وزارت امور خارجه آمریکا در امر تروریسم آمده است که جامعه بین‌المللی در تضعیف توانایی‌های عملی گروه‌های تروریستی به طور مؤثری فعال بوده و بسیاری از رهبران آنان را یا بازداشت کرده یا به قتل رسانده است. در این گزارش یک فصل مهم به دولت‌های اختصاص یافته که خود حامی تروریسم هستند، کشورهای کوبا، ایران، کره شمالی، سودان و سوریه. دولت آمریکا در برابر حمایت این دولت‌ها از تروریسم بین‌المللی تحریم‌هایی را علیه آنان اعمال کرده است. ممنوعیت هر نوع صادرات و فروش سلاح‌های جنگی به این کشورها، عدم همکاری و کمک‌های اقتصادی، مخالفت با پرداخت وام توسط بانک جهانی یا مؤسسات بین‌المللی مشابه آن، مجاز داشتن خانواده‌های قربانیان تروریسم برای طرح شکایت‌های مدنی در دادگاه‌های آمریکا و ممنوع کردن وزارت دفاع از بستن قراردادهای بیشتر از $100,000 با شرکت‌هایی که در فهرست کشورهای حامی تروریسم هستند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از ایران به عنوان فعال‌ترین دولت حامی تروریسم در جهان نام می‌برد. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم در برنامه‌ریزی و پشتیبانی از عملیات تروریستی دخالت دارند و به حمایت از گروه‌های گوناگون به ویژه فلسطینی‌هایی که تحت رهبری حزب الله و سوریه عمل می‌کنند همچنان ادامه می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار فعالی در عملکرد گروه‌های تروریستی مخالف اسرائیل بازی می‌کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری این کشور عملیات تروریستی فلسطینی‌ها را تشویق می‌کنند و رژیم ایران به ویژه به گروه حماس، جهاد اسلامی فلسطینی و تیپ شهدای الاقصا به طور گسترده کمک‌های مالی و آموزشی کرده و سلاح‌های متعدد را در اختیار آنان قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در گزارش سالانه تروریسم خود می‌گوید دولت ایران همچنان از کنترل عملیات آن دسته از اعضای القاعده که پس از سقوط طالبان به ایران گریخته‌اند سرباز می‌زند.
گزارش پریچهر فرزام را می‌شنیدید از گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه تروریسم. سلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید ایران نقش عمده‌ای را در رابطه با برقراری ثبات در عراق ایفا می‌کند. آقای خلیلزاد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است حمایت خود را از شبه نظامیان در عراق متوقف کند. جزئیات بیشتر را از لیلی صدر می‌شنوید.
زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از حضور ایران در کنفرانس بین‌المللی شرم الشیخ در مورد اوضاع عراق در هفته جاری استقبال کرد. زلمای خلیلزاد پس از ارائه اعتبارنامه خود به بنگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت اینکه ایران نماینده خود را به نشست شرم الشیخ می‌فرستد باعث تعجب وی نشده است.
For Iraq to work, you need an internal compact among the Iraqi groups.
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید برای اینکه مشکل عراق حل شود و به منظور آینده‌ای روشن برای این کشور، گروه‌های مختلف عراقی در درون عراق باید متحد شوند، اما همچنین قدرت‌هایی که در اوضاع عراق تاثیرگذارند نیز باید به این منظور به توافق برسند. ایران در این میان نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. جمهوری اسلامی هم از دولت عراق حمایت می‌کند و هم از دشمنان دولت عراق. ما در این دیدارها قصد داریم که همکاری ایران را به حمایت از دولت عراق جلب کنیم و مانع حمایت این کشور از دشمنان دولت عراق شویم. نشست دو روزه شرم الشیخ در مورد اوضاع عراق که از روز پنجشنبه آغاز می‌شود، از سوی بنگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و نوری المالکی نخست وزیر عراق اداره خواهد شد. بنگیمون می‌گوید از اینکه سازمان ملل متحد نقش گسترده‌تری را در عراق ایفا می‌کند خوشحال است.
I'm glad that the United Nations has been continuously playing initiative in helping Iraqi people.
دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید من خوشحالم که سازمان ملل متحد کمک به مردم عراق در زمینه اقتصادی و اجتماعی را ادامه می‌دهد. من منتظر برگزاری نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراقم و به این دیدار خوشبینم. من امیدوارم در این نشست جامعه بین المللی حمایت خود را از مردم عراق ابراز دارد. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد پس از دیدار با بن کی‌مون دبیر کل سازمان گفت امیدوار است که در نشست شرم الشیخ سازمان ملل متحد به داشتن نقش عمده و برجسته در عراق متحد شود.
There is more than the UN can do, and I believe there is in the aftermath of that.
زلمای خلیل‌زاد میگوید سازمان ملل متحد میتواند کارهای بیشتری در عراق انجام دهد. من معتقدم که در نتیجه این توافق مسائل زیادی وجود خواهد داشت که ما در مورد آن با دبیر کل سازمان ملل متحد و سایر اعضای سازمان گفتگو خواهیم کرد. در این باره که سازمان ملل متحد چگونه میتواند کمک‌های خود را به مردم عراق افزایش دهد و به تعهد خود در زمینه پیمان با عراق عمل کند. پیمان با عراق یک برنامه 5 ساله صلح و توسعه است میان دولت بغداد و متحدان بین المللیش در زمینه تعهدهای متقابل. در نخستین روز نشست شرم الشیخ رهبران عراق تعهد خواهند کرد که احتیاجات ضروری مردم این کشور را رفع و حقوق آنها را رعایت کنند. در عوض جامعه بین المللی موافقت خواهد کرد که از دولت عراق در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تکنیکی حمایت کند. در دیدار روز جمعه انتظار می‌رود که نمایندگان ایران، سوریه، کشورهای گروه 8 و اتحادیه اروپا در مورد نحوه برقراری ثبات در عراق گفتگو کنند.
نیلی صدر گزارش می‌داد از واکنش نماینده آمریکا در سازمان ملل در رابطه با شرکت ایران در کنفرانس شرم الشیخ.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
پل بولفوویتس رئیس بانک جهانی روز دوشنبه در برابر هیئت تحقیق بانک گفت این اتهام یک توطئه است برای برکناری وی. او معتقد است که اضافه حقوق خانم شاهارضا دوست دختر وی قانونی بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مانیا منصور می‌شنوید.
پل وولفوویتس رئیس بانک جهانی روز دوشنبه در برابر کمیسیون اخلاقی بانک حاضر شد و گفت او قربانی توطئه است که قصد برکناری او را دارد. آقای وولفوویتس متهم شده است که اضافه حقوق زیادی به دوست دختر خود داده است که خلاف مقررات بوده. وولفوویتس به هیئت تحقیق بانک گفت او استعفا نخواهد داد زیرا پرداخت اضافه حقوق به دوست دخترش غیر قانونی نبوده است. هیئت تحقیق همچنین به شهادت خانم شاهارضا دوست دختر آقای وولفوویتس گوش داد. خانم رضا زمانی که آقای وولفوویتس در سال 2005 به سمت رئیس بانک جهانی منصوب شد، مأمور خدمت در وزارت امور خارجه شد. بسیاری از کارمندان و مقامات ارشد بانک میگویند وولفوویتس باید استعفا دهد. وولفوویتس زمانی که جانشین وزیر دفاع بود، یکی از کسانی بود که در برنامه‌ریزی جنگ عراق شرکت داشت و روز دوشنبه نیز تاییدیه‌ای از جانب پرزیدنت بوش دریافت کرد.
My position is that he ought to stay. He ought to be given a fair hearing. And I appreciate the fact that he
نظر من این است که او باید بماند. صحبت‌های او باید بی‌طرفانه شنیده شود. من از او به عنوان کسی که کمک کرد تا بانک جهانی ریشه‌کنی فقر را در اولویت کارهای خود قرار دهد، قدردانی می‌کنم.
He's helped the World Bank recognize that the eradication of world poverty is an important priority for the bank.
جورج بوش این اظهارات را در نشست کاخ سفید با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان بیان کرد. نمایندگان آنگلا مرکل در بانک جهانی معتقدند که بانک نباید از وولفوویتس حمایت کند.
This ought to be a very transparent, very candid conversation.
بحث در مورد وولفوویتس باید بسیار شفاف باشد. یک بحث منصفانه در درون بانک، جایی که من فکر می‌کنم این مسئله به آنجا تعلق دارد.
پل وولفوویتس و دولت آمریکا معتقدند که رئیس بانک جهانی به علت وابستگی‌اش به جنگ عراق اساساً آدم محبوبی نیست. دولت‌های اروپایی معتقدند که رئیس بانک جهانی باید کناره‌گیری کند. آنها می‌گویند عملکرد وولفوویتس مبارزه با فساد مالی را تحت تاثیر قرار داده و زیر سوال برده است. وولفوویتس مبارزه با فساد مالی را در اولویت کارهای خود قرار داده بود.
گزارش مانیا منصور را میشنیدید از واکنش رئیس بانک جهانی که در برابر هیئت تحقیق بانک جهانی پاسخ میداد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. موسیقی
در آستانه روز جهانی کارگر، رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران به اخبار مرتبط با ضرب و شتم کارگران ایرانی بی‌اعتنایی می‌کنند، ولی همزمان درگیری‌های کارگری در سایر نقاط جهان را به طور گسترده پوشش می‌دهند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کارگرانی را که سه‌شنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در میدان هفته تیر تهران راه پیمایی می کردند، مورد ضرب و شتم قرار داده و عده‌ای از آنان را دستگیر کردند. جزئیات بیشتر را از آرش ایرانی می شنوید.
رادیو ایران بدون اشاره‌ای به درگیری‌هایی که در حاشیه مراسم روز جهانی کارگر در تهران رخ داده است، در بخش خبری ساعت 14 سه‌شنبه خود گفت:
در تهران جمعی از کارگران واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی از استانهای سراسر کشور با تجمع در ورزشگاه شهید شیرودی بر تأمین مطالبات صنفی خود از جمله افزایش حقوق، امنیت شغلی تأکید کردند. در این مراسم علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر گفت: در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی باید از اختلافهای کارگری پرهیز کرد و به حل مشکلات پرداخت. مراسم روز جهانی کارگر در تهران با قرائت قطعنامه‌ای پایان یافت.
این در حالی است که رادیو ایران با بی‌توجهی به آنچه در حاشیه مراسم روز کارگر در تهران اتفاق افتاد، از درگیری‌های این روز جهانی در سایر نقاط جهان خبر داد.
در برخی کشورها مراسم روز جهانی کارگر با درگیری با پلیس همراه بود.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نیز تمایلی به انعکاس خبر ضرب و شتم کارگران ایرانی توسط پلیس نشان نداد، اما به انعکاس گسترده دستگیری کارگران در شهرهای استانبول و آنکارای ترکیه پرداخت. رسانه‌های جمهوری اسلامی در حالی همواره به بزرگنمایی درگیری‌های خیابانی در سراسر جهان به ویژه کشورهای غربی پرداختند که هیچگاه تمایلی به انعکاس بی‌طرفانه اخبار مرتبط با سرکوب تجمعات مردمی در ایران نشان ندادند. آرش ایرانی، تهران.
وضعیت دانشگاه امیرکبیر از روز گذشته، یعنی دهم اردیبهشت، با بحران روبرو شده است. این نارامی‌ها با انتشار نسخه‌هایی از نشریات دانشجویی حاویه کاریکاتور رهبر جمهوری اسلامی ایران که دانشجویان آن را جعلی و توطئه نهادهای امنیتی نامیدن چک گرفته است. سعیده هاشمی در رابطه با چند و چون بحران پیش آمده در این دانشگاه با چند تن از دانشجویان گفتگو کرده است.
کلاس های دانشگاه پلی‌تکنیک از امروز صبح تعطیل بود و حدود 2000 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به چاپ نشریاتی که گفته می شود در آنها به مقدسات دینی و همچنین رهبر جمهوری اسلامی توهین شده است، تحسن کردند. در این تجمعگاهی بین دانشجویان بسیجی و دانشجویان عضو انجمن اسلامی منتخب دانشجویان امیرکبیر درگیری و خشونت ایجاد می شد.
چون انتر هزبالله در پشت دانشگاه بخیر ما باید اینا رو کنترل کنیم. ساد ندیگه دو هزار نفر در حافظ داشتن نظام رو نشن تیپنش.
شما اگه جلوی درب حافظ دانشگاه برید حتما متوجه خواهید شد. حدود 4-5 اتوبوس از نیروهای انصار حزب‌الله و یا دانشجویان دانشگاه امام حسین امام صادق که قیافه‌های مشخصه جلوی در تجمع کردن و قصد ورود دارن. نیروی انتظامی تا حدی ممانعت کرد از مزاحمت اینها، ولی اینها هستن و تعداد زیادیشون هم داخل شدن.
درگیری میان دانشجویان و بسیج دانشجویی در شرایط رویداد که مدیران مسئول این نشریات دانشجویی میگویند هیچ یک از مدیران مسئول که این اتفاق برای آنها افتاده در جریان انتشار نبودند.
هیچ کدوم از دانشجوها قبول نکردند این قضیه رو که واقعا بچهای انجمن اسلامی چنین نشریاتی در بیارن و قبل از اینکه توهین کرده باشن مقدسات مقدمات حتی خودشون رو فراهم کنن.
مدیران مسئول این 4 نشریه دانشجویی این اقدام را توطئه‌ای از پیش طراحی شده می‌دانند و بر این باورند که عده‌ای با جعل عنوان مدیر مسئول و لوگوی تعدادی از نشریات دانشجویی مستقل دانشگاه اقدام به پخش تعداد معدودی نشریه جعلی کردند. یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر درباره نحوه توزیع این نشریات می‌گوید:
این نشریات اینجوری که بچه‌ها میگن تو آسانسورا پخش شده و فقط دست بسیج بوده، یعنی دست
بچه ما نبوده. تا ساعت نزدیک 4 که بچه ها خبر داشتن بسیج دانشگاه تهران جلوی دفتر ریاست متحصل شدن. همین که بچه ها شنیدن رفتن اونجا، بعد یه زد و خورد ایجاد شده، بعد اونجا یکی دو تا نسخه از نشریه دفتر دست بچه ها، تازه فهمیدن قضیه از چه قراره.
با تکذیب مدیران مسئول این 4 نشریه و جعلی خواندن این نشریات، نمایندگان معترض بسیج دانشجویی امروز انگشت اتهام را به سوی دشمنان خارجی گرفتند، در حالی که برخی از انجمنهای دانشجویی نظیر دفتر ادوار تحکیم وحدت انتشار این 4 نشریه را نمایشنامه کثیف نهادهای شبه نظامی و امنیتی بر ضد دانشجویان پلی‌تکنیک نامیدند.
همکارم سعیده هاشمی گفتگویی داشت با چند تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر درباره نارامی‌های روز 10 اردیبهشت.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، حملات مسلمانان افراطی در عراق علیه مسیحیان این کشور افزایش یافته است. این روزنامه خبر می دهد مسلمانان مسیحیان را تهدید می کنند یا مسلمان شوند یا آنچه را که دارند ترک کنند و از شهر و دیار خود بروند. فریده رهبر گزارش می دهد.
افرام عبدالاحد نماینده مسیحی در ائتلاف کردستان عراق روز گذشته اعلام داشت که مسیحیان ساکن منطقه الدوره در جنوب بغداد مورد تهاجم و تهدید افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. از مسیحیان الدوره خواسته شده است که تغییر دین داده و مسلمان شوند و یا جزیه بپردازند. در غیر این صورت باید اموال و خانه خود را ترک گفته و از آن منطقه بروند. میزان جزیه برای هر مسیحی عراقی 250,000 دینار عراقی، حدود 200 دلار آمریکایی تعیین شده است. تعداد مسیحیان در عراق تا پیش از سقوط صدام حسین 850,000 نفر بوده است که بیشتر در بغداد و بصره و کرکوک ساکن بودند. 10,000 مسیحی عراقی به دلیل بالا گرفتن درگیری‌های مذهبی از عراق فرار کردند و یا به مناطق مختلف کردستان عراق که از امنیت بیشتری برخوردارند نقل مکان کردند. در حال حاضر آمار دقیقی درباره تعداد مسیحیان عراقی در دست نیست. یونا دمکنان نماینده مسیحی در مجلس عراق به روزنامه الشرق الاوسط گفت علی‌رغم طرح امنیتی بغداد که از 2 ماه پیش آغاز شد، به دلیل نبود نیروی کافی برای پایان دادن به ناامنی‌ها، این طرح عملاً تاکنون به هدف‌های خود دست نیافته است، زیرا که شورشیان و تروریست‌های فراری از الانبار به جنوب بغداد سرازیر شدند. وی گفت از مجلس عراق درخواست جلسه فوری برای رسیدگی به وضعیت مسیحیان در الدوره کرده است. وی افزود شهر الدوره به طور مستمر مورد تهاجم و آزار گروه‌های مسلح قرار گرفته است. طارق عزیز وزیر خارجه و معاون نخست وزیر در زمان صدام حسین از مسیحیان سرشناس عراقی است که همچنان در زندان به سر می‌برد. تلاش رهبران مسیحی جهان برای آزادی او به نتیجه‌ای نرسیده است. در 3 سال گذشته چندین کلیسای مسیحیان در بغداد مورد حملات انفجاری مسلمانان افراطی قرار گرفته است.
گزارش فریده رهبر را می شنیدید که خلاصه‌ای بود از گزارش روزنامه الشرق الاوسط در باره وضعیت مسیحیان عراقی. روز دوشنبه هیئت منصفه دادگاهی در لندن 5 مرد بریتانیایی را به دلیل قصد و تلاش در بمب‌گذاری در مناطق مختلفی در بریتانیا محکوم به حبس ابد کردند. همین هیئت 2 نفر از متهمان را تبرئه کرد. در این محاکمه دادستان گفت این مردان قصد داشتند با استفاده از 600 کیلوگرم کود شیمیایی حاوی نیترات آمونیوم بمب بسازند و به کلاپ‌های شبانه مراکز خرید و کارخانه‌های برق حمله کنند. در طول محاکمه که یک سال به طول انجامید، روشن شد این پنج نفر با بمب‌گذاران متروی لندن در ژانویه سال 2005 نیز ارتباط داشتند و مقام‌های امنیتی انگلستان به نوعی درباره دستگیری به موقع این افراد کوتاهی کردند. شهران تبری جزئیات بیشتر را به اطلاع شما می‌رساند.
پس از آنکه روز گذشته پنج تروریست بریتانیایی محکوم به حبس ابد شدند، امروز برای اولین بار خبر جزئیات وقایعی که منجر به حمله تروریستی موسوم به هفته هفت در لندن شد، به علاوه توطئه‌های دیگری که از آن جلوگیری گشت، فاش شد. محاکمه این پنج نفر که به مدت یک سال به طول انجامید، نشان داد که این عده قصد داشتند به یک مرکز خرید در شهر کنت و یک کلوپ شبانه حمله کنند. یکی از نتایج مهم این محاکمات و تحقیقاتی که در اطراف آن شد، آن بود که نشان داد این عملیات تروریستی در بریتانیا و حتی در مناطق دیگر جهان عملیات منفرد و خودانگیخته از سوی اسلامیست‌های مختلف نبوده، بلکه این تروریست‌ها متعلق به شبکه‌ای وابسته به یکدیگر بودند و تعلیمات و تفکرشان از مرکز واحدی القا می‌شد. موضوع مهم دیگری که طی این محاکمات روشن شد آن بود که دو نفر از تروریست‌های انتحاری هفته هفت در لندن که منجر به کشته شدن 52 نفر شد، یعنی محمد صدیق خان و شهزاد تنویر، به مدت 18 ماه پیش از حملات انتحاری تحت نظر MI5 یا اینتلیجنس سرویس بریتانیا بودند. اما علارغم اینکه پلیس مخفی یا MI5 بریتانیا عکس این دو را داشت، کیلومترها اتومبیلشان را تعقیب کرده بود و محاورات تلفنیشان را درباره نیتشان به جهاد ضبط کرده بود، نتوانست هویت اصلی آنها را دریابد و نتیجه گرفته بود که آنها و 55 نفر دیگر که تحت نظر بودند خطر امنیتی ندارند. علنی شدن این مسائل باعث شد که احزاب اپوزیسیون بریتانیا و همچنین خانواده بازماندگان قربانیان خواهان تحقیقات مستقل برای پی بردن به کنه مسائل شوند. رادیو فردا در گزارش‌های پس از حملات هفته ژوئیه از کشته شدن نازی مزکا، خانم ایرانی که کارشناس آزمایشگاه در بیمارستان کودکان در لندن بود، اطلاع داد و با همسر او نادر مزکا چندین گفتگو داشت. مجدداً در گفتگویی با آقای مزکا از او درباره چند و چون برملا شدن وقایع اخیر می‌پرسم.
بله، الان کاملا مشخص شده که در موقعی که پلیس انگلیس یا سرویس‌های مخفی انگلیس در حال بررسی توطئه‌ای که کسانی که داشت دخالت داشتن دیروز محکوم به زندان‌های تورانی شدن، اینها چهار بار حداقل با این سران این گروهی که محکوم شدن ملاقات کردن. اینتلیجنس سرویس عکس اینا رو داشته، آدرس اینا رو داشته و می‌دونسته دقیقاً کی هستن و کجا زندگی می‌کنن، ولی متأسفانه به دلایلی که برای ما روشن نیست، اینها نتونستن که ادامه بدن و سرنخ اینها رو پیدا کنن که شاید میشد که بمب‌گذاری هفته جولای متوقف بشه.
من فکر میکنم چرا ممکن بوده که اینا بخوان این مسئله رو دنبال نکنن؟ چه دلیلی داشته؟ به هر حال اینتلیجنس سرویس انگلیس نمیخواسته همچین اتفاق وحشتناکی بیفته توی این مملکت.
این اشتباهی صورت گرفته، نه اینکه عمدن این عمل انجام شده. ما از دولت میخوایم که یک کمیته مستقل درست بشه، تحقیقات مشخصی انجام بشه، یک کسی که کاملا از دولت و از سرویس‌های امنیتی مستقل باشه، بتونه به تمام مدارک شواهد نگاه بکنه، ببینه که چرا این اشتباه صورت گرفته.
گزارش شهران تبری را میشنیدید و با گزارش شهران تبری مجله خبری نیمه شب ما به پایان میرسد. اما پیش از پایان این بخش خبری، باز هم توجه شما را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنم. دادگاه قانون اساسی ترکیه روز سه‌شنبه درخواست حزب عمده مخالف دولت ترکیه را مورد تایید قرار داد. مخالفان حزب عدالت و توسعه هفته گذشته رأی گیری پارلمان درباره انتخاب رئیس جمهوری جدید را تحریم کرده بود. مقام های عراق گفتند یک بمب‌گذار انتحاری با منفجر کردن خود در یک مجلس یاد بود دست کم 32 نفر را کشت و 60 نفر را مجروح کرد. و روز سه‌شنبه 20 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در محله مصلای تهران با حضور محمود احمدی نژاد و دیگر مقام های ایرانی در محله مصلای تهران گشایش یافت. این نمایشگاه تا روز 22 اردیبهشت ادامه خواهد داشت و در آن 1829 ناشر ایرانی و 577 ناشر خارجی برزه کتاب های خود می پردازند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای رادیو فردا تا این ساعت. بخش بعد